بس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار و خوب ایران. امیدوارم که در نهمین روز از اولین فصل تابستانی در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله دلهاتون گرم و تن و بدنتون سالم. با کمال افتخار از پخش رادیو گفتگو با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما بزرگواران و سروران هستیم. بسته متنوعی را آماده کردیم از مطالب مختلف، انشالله که تا پایان برنامه همراه ما باشید و بپسندید آن چیزی که تقدیم شنوای شما بزرگواران خواهد شد. در خدمت شما خواهیم بود با کمال افتخار. مثل همیشه اولین بخش ما مروری بر مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون هست. شماره پیامکی ما رو فراموش نکنید، 30000 1035. از این طریق میتونید با برنامه خودتون ارتباط داشته باشید، پیامک بدید. نکات و نقطه نظرات شما در کیفیت برنامه ما بسیار میتونه مثمر ثمر باشه. روابط عمومی سازمان رو هم فراموش نکنید، 162 همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند برای دریافت پیام های شما. و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا میتونه به شما کمک بکنه. اگر به رادیو دسترسی ندارید، برنامه های ما رو از طریق تلفن همراهتون گوش بکنید. برنامه کاربردی ایران صدا از طریق تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir قابل دریافت است. روی گوشی های هوشمندتون نصب بکنید و شنونده برنامه های ما باشید و از بخش های مختلف این برنامه کاربردی هم استفاده بکنید. بسیار متشکرم که همراه رادیو گفتگو هستید. خب بریم سراغ بررسی سرفصل عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد. آخرین وضعیت مذاکرات وین رو با شما در میان خواهیم گذاشت. در بخش همراه با سخنگویان ارتباط خواهیم گرفت با یکی از اعضای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی. دلایل شکست دولت در پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات. در خصوص حقوق بشر آمریکایی با شما صحبت خواهیم کرد. آمریکا و شبیخون فرهنگی، ابزار و غایات. بررسی سازوکارهای مناسب در جهت اصلاح اقتصادی به منظور افزایش قدرت خرید مردم. کلاف سردرگم صنعت خودرو و قطع سازی کشور و همچنین دلایل عدم حمایت‌های دولتی و غیر دولتی از سینما. خب ساعت 12:05 است. اجازه میخوام مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رو با شما شنوندگان عزیز آغاز بکنم. موضوع اول برنامه امروز ما بررسی سازوکارهای مناسب در جهت اصلاحات اقتصادی به منظور افزایش قدرت خرید مردم و تثبیت بازار هست در زمان دولت 13 که در یک فاصله زمانی نچندان طولانی به سر کار خواهد آمد و سکان اداره کشور را در دست خواهد گرفت. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر یحیی آل اسحاق هستند، وزیر اسبق بازرگانی، که در این زمینه با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر آل اسحاق، اگر صدای بنده را دارید سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام بر شما و همکارا و همه شنوندگان عزیز، روز و شب و همه وقت شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر آل اسحاق، خب دولت 13ام در زمانی قراره که سر کار بیاد که وضعیت اقتصادی ما وضعیت خاصیه، به هر حال فشار تحریم ها، مشکلات داخلی و یک مقدار معیشت مردم هم در مضیقه هست. به همین خاطر دولت 13ام شاید کار سختی رو در پیش داشته باشه. به نظر حضرت عالی که وزیر اسبق بازرگانی هم بودی و یکی از صاحب نظران در مسائل اقتصادی، گام‌هایی که دولت 13ام باید برداره، خصوصا در ماه‌های آغازین کارش که ماه‌های سرنوشت‌سازی هم هست، برای اینکه بتونه یک اصلاحات اقتصادی رو حداقل در کوتاه مدت، میان مدت صورت بده تا ما شاهد افزایش قدرت خرید مردم و تثبیت بازار باشیم، چه هست از نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی؟
عرض که اولا شما یک کتاب، یک اقتصاد یک کشور رو ظرف یک سال ماهرانه جمع‌بندی کردید و انتظار دارید که حقیقتاً بتونم عرض شود که جواب عرض کنم. ولیکن عرض من این است که من حرف ادب میکنم و اون چیز ذهنم میرسه عرض میکنم، منتها لازمش این است که حداقل یه فرصت مناسب بدید من یه دورهای کار رو بگم. بله. بعدم راهکارهایی که به ذهنم میرسه عرض خواهم کرد.
در خدمتتون هستیم.
ببینید، این سوال شما، اگر خود سوال رو یه باز کنیم، مسئله این است که قدرت خرید مردم در رابطه با هزینه هاشون و ثبات این وضعیت با توجه به وضعیت نارسایی که در کشور هست، دولت باید چی کار بکنه؟ این چیزی که من میفهمم از سوال شما. خب واقعیت این است که ما چند تا عنوان اینجا داریم، این عنوان ها رو با هم به اشتراک بذاریم. یک مردم، منظور ما از مردم چیه؟ این است که ما عامه مردم میگیم، یه نوع برخورده به مردمی که الان تحت فشار هستن و عمده اولویت ها، مخصوصا فرمودید که در روزهای اول چی کار باید بکنه، مردم چی هستن. حالا همین رو من اینجا مشخص کنم. یه وقت عامه مردمه، یه وقت ما بگیم مردم متوسط به پایین جامعه، حدود 60 میلیون نفر هستن. این مردم اصلا در رابطه با فشارهایی که میاد، بیشترین فشارها رو داره بهشون میاد که حالا بعدن تو هم میخواهم داد. نکته دوم قدرت خرید مردم هست. قدرت خرید مردم یعنی درآمدهاشون با هزینه هاشون آیا میخونه یا نمیخونه. نکته سوم این است که هزینه ها چجوری میشود هزینه ها رو کنترل کرد و چگونه میشود قدرت خرید برد بالا. اگر این تیپی برای که من بحث بتونم جمع کنم، این عناوین رو بخوام توضیح بدم، یک چیزی عرض میکنم، راهکاراش هم در همون زمان عرض میکنم. ببینید، اولین بحث این است که مردم ما، عرض کردم اون مردم، یه وقت مردم، عامه مردم ما میگیم، عامه مردم در رابطه با قدرت خریدشون، آمارهای رسمی کشور میگه تورم حدود 40%. خب این 40% برای عامه مردم یعنی این که اگر کسی 100 تومن قدرت خرید داشته باشه، الان میتونه 60 تومن اصلا از احتیاجش رو برطرف کنه و 40% نمیتونه از دست میره. اگر مردم خاص بگیم، مردم یعنی متوسط به پایین جامعه که 60 میلیون نفر هستن، اینها تورم در اون نیازهای اونها فرق میکنه با اینا. یعنی برای این مردم 60 میلیون نفر، هزینه هاشون تو 5 حوزه بالای 70% تورم داره. حوزه خوراکشون، حوزه معیشتشون و اجاره مسکنشون، بهداشتشون، خوراکشون، پوشاکشون، اینها تورم رسمیش بالای 70% شده. معناش یعنی چی؟ معناش یعنی که این مردم 60 میلیون نفر، 1000 تومنشون فقط میتونن 300 تومن یعنی 30% از قدرت خرید دارن، 100 تومنشون 30 تومن بیشتر قدرت نداره. پس این وضعیت مردم ما. خب حالا بیام سر بحث این که ما بخوام اینو علاج کنیم، یه راهی هست که قدرت خرید رو ببریم بالا، درآمدها رو ببریم بالا. بله. که برمیگرده به اشتغال و اصل نوع درآمدها، یه راهی هست که بیایم تورم اون 40% و 70% رو کنترل کنیم، یعنی تورم رو بیایم کنترل کنیم که مردم قدرت خریدشون برسه به این هزینه ها، نتونن فقط با 30% درآمدشون بتونن بخرن. در رابطه با تورم که بیایم، وقتی میگیم تورم باید میگیم تورم، من عناوینش عرض میکنم بعد راهکار عرض میکنم. وقتی بگیم تورم در کشور 40% یا برای گروه های خاص 70%، تورم چجوری ایجاد میشه؟ تورم این که الان هست، راهکارها اینا عناوینش همه بحث شده، یکی حجم نقدینگی در جامعه است. یعنی چی؟ یعنی مقدار پولی که به هر دلیل منتشر شده، اسکناس چاپ شده، به هر صورت نقدینگی الان نسبت به چند سال قبل 6 برابر شده، یعنی 500,000 تبدیل به 300,000 شده است، یعنی 6 برابر شده است. در مقابل تولید ملی، یعنی کالاهایی که باید بیاد، اهم از کالاهای تولیدی و وارداتی، اصلا تولید ملی روش نکرده که رفته عقب، یعنی این بر کالاها کم شده، از اون بر پول رفته بالا، نتیجهش میشود عرض شود که گرانی. این یه بحث. بحث دوم کسری بودجه دولته، یعنی این دولتی که الان داره دولت جدید تحویل میگیره بیشتر از نصف درآمدش پول نداره، یعنی برای 6 ماه فقط قدرت تأمین داره، کسری بودجه داره. این کسری بودجه وقتی پول نداره چیکار باید بکنه؟ میره اسکناس چاپ میکنه، به بانک مرکزی به دیگری میگوید اسکناس چاپ کن، یا به نحوی هر شاید که درآمدهاش اوراق قرضه میده، تعهد میکنه، قرض میکنه، همه اینا باعث میشه دوباره تورم بره بالا. خب پس ما برای تورم نرخ ارز موثره، نرخ ارز اگر بالا پایین بشه، ارزی که مثلا بوده 4000 تومان شده 20000 تومان یا الان هی همینطور 24000 تومان، این افزایش نرخ ارز هم باعث تورم میشه به دلایل مختلف. خب پس اگر بخواهیم این ثبات قیمت رو قدرت خرید داشته باشیم، باید این تورم رو دولت بعدی بتونه کنترل کنه. آیا صحبت سر این است که آیا این امکان پذیر هست یا نیست؟ من عرض میکنم به شرطها و شروطها امکان پذیر است. کما اینکه در همه دنیا با همه خصوصیت و محدودیت هایی که ما داریم، بالاخره تونستن تورم تک رقمی بکنن. چند تا کشور در دنیا هست که ما نتونستیم. یکیش ما هستیم. حالا چه کار باید کرد؟ حالا اونم من عرض میکنم. نقطه بعدی در رابطه با شاخه قدرت خرید مردم، قدرت خرید مردم رو بریم بالا، حالا هزینه ها رفته بالا، تورم مردم رو بریم قدرت خریدشون. قدرت خرید کی میشود؟ وقتی که رشد اقتصادی بشود، وقتی که اشتغال بشود، طرف ارشد بتونه شاغل بشه، به شغلش، درآمدش، حقوقش بخونه با ارشد این هزینه ها. اونم خب کلی مسئله داره. مسئله این است که تولید رو باید، موانع تولید رو برطرف کرد، تولید باید بسرفه، تولید باید اقتصادی باشه، اشتغال بکنن، سرمایه گذاری بشه، چه بشه چه بشه، همه اینا راهکار داره. خب پس برابر این راهکار بالا آوردن قدرت خرید، یکیش اشتغال هست با همه خصوصیتایی که در اقتصاد هست. خیلی خب، حالا این دولت جدید هست با این همه ارشد که مسائل، چه باید بکنه این دولت جدید؟ عرضم این است که این دولت جدید یه نقاط قوتی داره. اولین نقاط قوتش این است که همه تصمیم گیرا و تصمیم سازا داشت همدلن، یعنی دولت و مجلس و عرض که مراکز قدرت هرچه هست با این دولت هماهنگ است، تعارضی درش نیست.
بله.
نکته دوم، شخص های رئیس جمهور منتخب سابقه کار و کارنامه‌اش طوریه که مورد اعتماد از نظر توانایی و جنم و صداقت تقریبا در عامه مردم هست. اینم خیلی مهمه. نکته بعدی این است که اگر این آقای ارشد رئیس جمهور با توجه به امکاناتی که ما داریم، ما یه سری امکانات بالقوه داریم که نمیشه ازش استفاده کنیم، مثلا 100 میلیارد دلار حدود 160 میلیارد دلار پول خارج داریم، این محدودیت های خارجی و این مسائل بین المللی اینا اجازه نمیده ما از این پول استفاده کنیم، یا یه سری تحریم ها و بند و بساط این حرف ها. در رابطه با امکانات داخل نیروی انسانی و همه شاخص های اقتصادی را داره، منتها تنها نکته ای که هست این است که این مردمی که باید منتفع بشن، اینها اعتماد کنن به این دولت. و تا گاردشون رو باز کنن، یعنی فعالین اقتصادی، اونایی که در اقتصاد فعال باشن، تا اطمینان حاصل نکنن که این دولت میتونه حرفاش، خودش، تیمش مخصوصا همراه باشه، گاردشون رو باز نمیکنن. یعنی اون که بخواد سرمایه‌گذاری کنه سرمایه‌گذاری نمیکنه، اون که بخواد واردات کنه واردات نمیکنه. همه منتظرن ببینن بعدش چی میشه. اولین بحث این است که بین مردم و دولت اعتماد تقویت بشه و خوشبختانه یا متاسفانه وضعیت اقتصادم طوری است که نمیشه یه قسمت از مردم دولت رو باور داشته باشن. توزیع اقتصاد اگر همه ظرفیت اقتصادی نیاد توی صحنه، هر شرکت مسئله قابل حل نیست. بس این کاری که با دولت باید بکنه، باید اعتماد عامه مردم به ویژه در حوزه اقتصاد، تمام فعالین اقتصادی رو، انگ گروه و دسته و سیاست و حزب و گروه رو باید در حوزه اقتصادی ببره بیرون. اگر بخواد با یک جریان فکری، با یک ارشد نگاه محدود، فرض کن بهترین هم باشه، بخواد به اقتصاد نگاه کنه، این به هر صورت محدوده. قسمتی از جامعه همراه میشن، قسمتی از جامعه همراه نمیشن. اولین کاری که این دولت باید بکنه، باید ظرفیت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور با اتحاد و همدلی و هماهنگی بکنه. منتها همه این حرفا راهکارهای فنی حرفه‌ای که در رابطه با تورم و اشتغال و همه اونا کارکرده، این راهکارهای حرفه‌ای اقتصادی داره که الان وقت بحثش نیست، ولی راهکار داره. این ریشه علت العلل و راهکار اصلی چیه؟ راهکار اصلی این است که آقای رئیس جمهور بعدی تیم اقتصادیش یک تیم اقتصادی حرفه‌ای غیر سیاسی توانا و جسور و با عرشبت جنبی رو انتخاب کنه که مردم بدونن بابا این سیاسی کاری نمیکنه. یعنی اگر یه تیم اقتصادی بخواد بیاره یه جریان سیاسی، میگه بزنید مثل دیگران. این شرایط حل این مشکلات احتیاج به یه آدمایی داره چند خصوصیت داشته باشن. این از آخر من است. یک، این که این وزرای اقتصادی که انتخاب میشن کار خودشون خوب بشناسن، یعنی وضعیت امروز اقتصاد در حوزه خودشون بشناسن. نکته دوم، توانایی علمی، فنی، حرفه‌ای، ارزه‌ای، جنمی، مدیریتی از پس این قضیه بر بیان و مردم ایران رو و شرایط رو خوب بشناسن. اگر آقای رئیس جمهور یک تیم اقتصادی اینطوری رو حرفه‌ای مسلط با ارزه و با جنم و مدیر غیر سیاسی، تکرار می‌کنم، غیر سیاسی رو بیاره، همه این مسائل راهکار داره.
بسیار عالی آقای دکتر آلسا، بسیار متشکرم، چه تحلیل خوب منسجمی بود. من هم فقط گوش کردم و استفاده کردم. خیلی خیلی لطف کردین.
عذر میخوام در این مختصر هر چقدر
بسیار هم عالی بود.
یه سوال کلی کردین. بسیار عذر میخوام از شما شنوندگان.
خدا به شما خیر بده. خیلی متشکرم از لطفتون که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
خوب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های آقای دکتر یحیی آل اساق بودید، وزیر اسبق بازرگانی، در خصوص چشم‌انداز وضعیت اقتصادی دولت 13 هم که قبل از آغاز به کارش ایشون تحلیلی برای ما ارائه دادن. دوازده و 19 دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. موضوع بعدی ما هم تم اقتصادی داره. میخوایم در خصوص کلاف سردرگم صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با شما صحبت بکنیم و طرف خطاب ما هم آقای امیر حسن کاکایی هستن، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار رویداد قرار دادن. اگر صدای بنده رو دارن، آقای امیر حسن کاکایی، من بهشون سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت بشین. آقای دکتر کاکایی عزیز، مدت هاست که ما در خصوص صنعت خودرو و صنعت قطع سازی کشور میشنویم و هنوز این مسئله حل نشده. مسئله قیمت گذاری خودرو، مسئله کمبود قطعات، مسئله بدهکاری بسیار قابل توجه شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های متعدد قطعه‌سازی، مسئله واردات، خلاصه کلاف سردرگمی شده که هیچ کس هم به نظر نمی‌رسه پاسخگو باشه و دودش هم داره در چشم مصرف کننده میره. یعنی بالا رفتن بی‌رویه قیمت خودرو و ناتوانی مردم از خرید، که الان واقعا دیگه خودرو تبدیل شده به یک خودروی به یک کالای لوکس برای بسیاری از مردم که واقعا قدرت خریدش رو ندارن. حضرت عالی به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت که کاملا تخصصتون در همین رابطه هست، مشکل کار رو کجا میدونید؟ اگر مقایسه هم بکنید با کشورهای دیگه که تونستن خلاصه این مسئله حل بکنه. یه زمانی قرار بود که صنعت خودرو که از مهمترین صنایع کشور باشه، ولی امروز واقعا شاید تبدیل شده به نماد ناکارآمدی در سیستم اقتصادی کشور. مشکل رو کجا میبینید آقای دکتر؟
برام خدا اول یه جمله، یک صفت اضافه کنم. شما گفتید بدهی زیاد، قیمت بالا. یه چیزی هم جدیدن توی 3 سال گذشته به تدریج اضافه شد، زیان وحشتناک صنعت خودرو. یعنی الان بالای 8 چون بدهی با زیان خیلی فرق میکنه.
درسته.
متأسفانه سیاستگذاران ما به این دوتا اختلاف این دوتا کلمه توجه نکردن. قدیم ترا بدهی ها بالا بود، الان بدهی به علاوه زیان بالا رفته و داره هی ادامه پیدا
میکنه.
من اگه بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، اصل ماجرا در اشتباهات اساسی در سیاستگذاری در این صنعته. ببینید من یه مثال بزنم، چون گفتید خارج و کشور خارجی رو مقایسه کنید. کره جنوبی همتون و حال همه به عنوان یک رقیب ما میدونن، حداقل در 40 سال پیش و الان هم همه میگن عجب خودروهای خوبی داره. کلا در حال حاضر یه خودرو سازی داره و یه زمانی 4 تا داشت، ورشکست شدن، اجازه دادن اینا ورشکست بشن چون باید رقابت پذیر میشدن در سطح جهانی. جلوی ورشکستگی رو نگرفتن، دولت کره نیامد جلوی ورشکستگی شرکت کیا رو بگیره یا دیو رو بگیره یا سانگیانگ رو بگیره، و اجازه داد مبتنی بر معیارهای اقتصادی این شرکت ها رشد کنن. در یه مقطعی رانچ داد، کمکشون کرد، حمایتشون کرد، و در یک مقطعی، اینه که میگم حدود 40 سال طول کشید، در یک مقطعی هم به تدریج حمایت ها برداشت شد و خیلی شفاف برخورد کردن با نتایج کاری. ما در ایران چگونه است؟ جالب برعکسه. ما در ایران همین الان که من با شما صحبت میکنم 3 تا حداقل خودروساز فعال داریم که 28 تاشون خصوصی هست. خب بعد همچنان هیچ کدوم اون احساس بازار رقابت پذیر نداریم، همش میگیم انحصار. اینجا تناقض داریم دیگه. یعنی از یه طرف دولت مدار و سیاست گذارا تو این سالا هی اومدن خودروسازی اضافه کردن، هی پروانه دادن. جالب بدونید 3 تا خودروساز فعال داریم که خط رنگ و خط مونتاژ اینا دارن، بالای 30 تا پروانه بهره برداری که هنوز استفاده نشده داریم. این خیلی جالبه.
بله.
خب یعنی تو این سال هی ما گفتیم رقابت، هی گفتیم رقابت، ولی در حقیقت آنچه که کردیم ضد رقابت بوده و به نوعی ضد توسعه بوده. همین الان شما نیا کنید 3 سال گذشته ادعا کردن که آقا با میخواستن قیمت خودرو رو در بازار کنترل کنن، به جایی که بیان به تولید کمک کنن اومدن یه فرضیه داشتن سیاست گذارا، گفتن ما قیمت خودرو رو اگه در خودروسازی کنترل کنیم به سو مشکل بازار حل میشود. چی شد؟ تو این 3 سال هم قیمت ها بالا رفت، هم کمبوت های دارم پیدا شدن. همین که جالبه این سند تبدیل شده یه سند زیانده. جوری الان زیان داده، یعنی رقم زیان رسمی که اعلام دارن میکنن بیش از سرمایه این شرکت ها.
عجب.
و این چیه؟ این نتیجه حالا جالبه. شاید شما مثلا 3 سال پیش من این حرفا رو میزنم و خیلی از کارشناسا، خب اون موقع شاید میگفتن کاکایی تو داری حرفای تئوری میزنی، مثلا تو کتابای غربی خوندی اینجوری میشه. خب اینا رو بگذاریم، ما الان 3 سال همین تجربه، همین جمله که من گفتم 10 بار تجربه کردیم که سال 97 زیان دادن، گفتیم آقا اشتباه نکنیم، ادامه پیدا کرد. 98 همینطور شد، 99 همینطور شد. از شهریور پارسال همه سیاست گذاران، چه توی دولت چه تو مجلس، توی قوای دیگه قوای قضاییه و دیگر ناظران، همه به این نتیجه‌ان که آقا اشتباه بود قیمت گذاری دستوری. اما از شهریور پارسال تا حالا هی داره تو این هزار توی قانون گذاری و نظارت تو کشور داره همین آزادسازی قیمت رو هوا مونده.
بله.
همه هم هر روز یه طرح جدیدی میدن، و ببخشی خب خیلی حرف زدن، خلاصش اینه ما یه مقدار تضاد داریم توی بساز اون دیدگاه های سیاست گذاریم و این تضاد ها باعث شده که یک سری عملکرد هایی داشتیم که با هم متضاده، یعنی از یه طرف تعداد خودروسازی زیاد داریم ولی از اون رقابت نداریم،
بله.
از یه طرف قطع سازی هامون بعضا میگیم صادر کننده های بزرگی هن قوی هن، از اون میگیم خب کو کیفیت،
بله.
این تناقضات متاسفانه نمیذاره کار درست بشه.
بسیار عالی. آقای کاکایی، حالا به نظرتون باید چه کار کرد؟ الان دولت جدید داره بر سر کار میاد، دولت 13 و طبیعتاً یکی از مسائلی که در داخل وزارت سمت باید مورد توجه قرار بگیره همین مسئله بازار خودرو که واقعا مردم رو دچار کلافگی و سردرگمی کرده. به نظرتون چه راهکاری وجود داره؟ مثلا تعرفه‌های واردات باید کمتر بشه تا شرکت‌های تو خودروساز این وضعیت رقابتی رو بیشتر احساس بکنن. چه کار باید کرد؟ دولت باید مثلا دخالتش رو کمتر بکنه، بیشتر بکنه؟
من اگه بخوام کوتاه جواب بدم، یک اولا یه استراتژی وسط بگم، همیشه صحبت واردات میشه. واردات از مرداد سال 96 چلوش گرفته شد نه به خاطر حمایت از خودروسازها، به خاطر مدیریت مصرف ارز. اینو من یادآوری کنم چون این اشتباه بزرگی که مردم فکر میکنن، نه تنها مردم فکر میکنن، مسئولین هم همین اشتباه رو میکنن، بعضی از مسئولین که مسئول نیستن آوریم نظارت میکنن،
بله.
نکته کلیدی اگه من بخوام خلاصه بگم، باید ما بپذیریم اصل 44 قانون اساسی، خودروسازی هیچ جای دنیا یست حاکمیتی نیست، میدنش بخش خصوصی. بخش خصوصی مظلم نیست که بیایم مالکیت رو بدیم خصوصی یا دولتی، اونش مهم نیست، چون یه سری خودروساز در چین داریم دولتی هست ولی به صورت خصوصی مدیریت میشن. خب و برعکس تو ایران الان دو تا خودروساز اصلی ما کمتر از 20% سهامشون مال دولته ولی دولتی مدیریت میشن. اصل ماجرا اینه که ما طبق اصل 44 باید بپذیریم که خودروسازی‌های ما باید بر اساس معیارهای اقتصادی مدیریت بشن و رقابت پذیر بشن. و وقتی این کارو کنیم و در ضمن حالا معنی برعکسش چیه؟ معنی برعکسش اینه که سیاسیون نباید دخالت بکنن در تصدیگری صنعت خودرو و باید سیاست‌گذاری‌های بکنن و مسئولیت اون سیاست‌گذاری‌هاشون رو بپذیرن. یعنی
بله.
الان مثال میزنم، شما 3 سال سیاست‌گذاری غلط انجام دادن تو قیمت‌گذاری غلط، 80,000 میلیارد تومان زیان رسمی این اتفاق بوده. طبق ماده 90 یا 93 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت باید خسارت وارده رو به این شرکت ها بپردازه. این یعنی مسئولیت پذیری. یعنی چی؟ یعنی یا روز اول این تصمیم نگیر، یا حالا که گرفتی پاش واستا. حالا بماند این که این مسئولین از کجا میخوانی همچین پولی رو بدن، همچین خسارت بدن. یا برعکس چرا الان اصرار میکنن؟ این چیزیه که من امیدوارم در دولت جدید که حالا میفرمایند که میخوان انقلابی باشن، شجاع باشن و محکم عمل بکنن، اقدام بشه. چون من تاکید کنم تو این از شهریور ماه پارسال تا الان دیگه تقریبا همه مسئولین رو فهمیدن، ولی متأسفانه هیچ کس شجاعت اینو نداشت که یک سری اقداماتی که الان من به شما دارم توضیح میدم رو اجرا بکنه.
بله.
شجاعت واسه چیه؟ واسه اینکه خب به هر حال نگرانیهایی وجود داره، در اینکه یه وقتی نکنه مردم مثلا بهشون فشاری بیاد، نمیدونم قیمت‌ها یه دفعه ناگهانی بالا بره. من این تاکید کنم با توجه به فضای اقتصادی که الان وجود داره، یعنی ثبات قیمت ارزی، آزادسازی قیمت رو با توجه جمعی جهات باعث نخواهد شد که قیمت خود رو در بازار بره بالا. محض اطلاع الان بازار خود رو به شدت راه شده و این هیجان اصلا دیگه هیجان پذیر نیست.
درسته.
و لذا این گام اوله، ولی اصل ماجرا اینه که در دراز مدت اینو بپذیریم که تصدیگری رو بذاریم دست مسئولین و مدیران صنعتی، حاکمیت بشینه کار اون سیاستگذاری کلان حاکمیتیش رو بکنه.
بله. بسیار متشکرم.
جداسازی بسیار مهمه.
بسیار متشکرم آقای دکتر کاکایی عزیز، استفاده کردیم، بحث خیلی کارشناسانه خوبی بود. خدا نگهدار شما. خب این هم صحبت‌های آقای دکتر امیرحسن کاکایی بود، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در خصوص وضعیت بازار خودروی کشور.